با نام و یاد خدا، مهدی شامی زنجانی هستم و شما دارید به 21مین اپیزود از پادکست مدرسه تحول دیجیتال گوش میکنید. شایان ذکره که این اپیزود در مهر ماه 1402 ضبط شده. در اپیزودهای قبلی بارها این نکته مورد تاکید قرار گرفت که آینده همه صنایع دیجیتالیه، اما بلافاصله این توضیح تکمیلی رو هم ارائه کردیم که این موضوع دیر و زود داره اما سوخت و سوز نه، به این معنا که همه صنایع و شرکت‌ها چه در دنیا و چه در کشورمون در یک زمان به سمت تحول دیجیتال حرکت نکردند. صنایع نرم و صنایع خدماتی زودتر از صنایع سخت، تولیدی و صنعتی امواج تحول دیجیتال اونها رو در بر گرفته. اما در سالهای اخیر می‌بینیم این سونامی دیجیتال به طور جدی به شرکت‌های صنعتی رسیده. و سوال مهمی که این شرکت‌ها دارن اینه که چگونه باید به سمت تحول دیجیتال حرکت کنن و چه ارزش‌ها و منافعی رو میتونن از این موضوع به دست بیارن. یکی از موضوعاتی که خیلی میتونه برای ما الهام بخش باشه و کمک بده به تعیین مسیر شرکت‌های صنعتی در این حوزه، کاری است که مجمع جهانی اقتصاد از سال 2018 اون رو شروع کرده و باشگاهی رو درست کرده تحت عنوان لایت هاوسز کلاب یا باشگاه فانوس دریایی ها، که اینها عملاً کسانی هستند که دارای عملکرد برجسته در بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتالند. وقتی که مجمع جهانی اقتصاد یک فانوس دریایی رو تعریف میکنه، میگه فانوس دریایی یک تولید کننده ایه که تونسته فناوری های دیجیتال رو ات اسکیل به کار بگیره. این کلمه ات اسکیل نقطه مقابل پایلوته، چون ما میتوانیم در حد پایلوت و در سطح پایلوت کارهای خوب زیادی رو انجام بدیم، اما وقتی که صحبت از ات اسکیل میکنیم یعنی توان این که اون موضوع رو انترپرایز واید یا در سرتاسر سازمان به کار بگیریم و منصه ظهور بذاریم. لایت هاوس ها یا فانوس دریایی ها کسایی هستن که تونستن فناوری های دیجیتال رو ات اسکیل به کار بگیرن تا از اون طریق بهبودهایی در حوزه مالی، عملیاتی و پایداری ایجاد بکنن در خودشون، که البته اینها ممکن نیست مگر اینکه کل شرکت و سازمانشون رو متحول بکنن. تو سال 2022 مجمع جهانی اقتصاد 103 فانوس دریایی رو معرفی کرده بود که این عدد تو سال 2023 به 132 فانوس دریایی افزایش پیدا کرد. شاید براتون جالب باشه که برخی از این فانوس دریایی ها رو توی صنایع مختلف نامشون رو بشنوید. مثلا در صنعت خودرو گروه BMW از مجموعه این فانوس دریایی هاست، یا شرکت رنو نام دیگری است که شما در این لیست می‌بینید و به عنوان مثال سوم می‌تونیم به شرکت فورد اشاره بکنیم، که البته هر کدام از این شرکت‌ها ممکنه برانچ و شاخه‌ای از اونها توی لیست لایت هاوس ها قرار گرفته باشه. مثلا فورد بخشی که توی ترکیه فعاله توی این لیست هست، یا رنو تو فرانسه، یا BMW توی آلمان عملا تونسته به این درجه دست پیدا بکنه. اگر سراغ شرکت‌های فولادی بریم، میتونیم مثلا باو استیل، پوسکو یا تاتا استیل رو نام ببریم. اگر سراغ نفت و گاز بریم، نام‌های مطرحی می‌بینیم مثل آرامکو سعودی و استار ریفاینری که اون هم توی ترکیه فعالیت می‌کنه. و بعد در صنعت کالاهای تند مصرف نام‌هایی همچون علی بابا، هنکل، پی‌ان‌جی و یونیلیور رو می‌بینیم که در زمره فانوس دریایی‌هایی هستند که عملکرد عالی یا اوت‌استندینگ تونستن از خودشون نشون بدن در حوزه بکارگیری فناوری‌های دیجیتال و به تعبیر دیگه تونستند فناوری رو به ارزش و منفعت تبدیل کنن. مجمع جهانی اقتصاد با همکاری مکنزی وقتی داده‌های مربوط به فانوس دریایی‌ها رو مورد تحلیل قرار دادن، دیدن شرکت‌های صنعتی عملاً روی 4 حوزه در عصر دیجیتال بسیار متمرکزن و دارن تلاش می‌کنن ارزش‌هایی رو از طریق فناوری در این حوزه‌ها به دست بیارن. این 4 حوزه عبارتند از بهره‌وری یا پروداکتیویتی، اجیلیتی یا چابکی، ساستینبلیتی یا پایداری و در نهایت سیفتی یا ایمنی، که به هر کدام از اینها خواهیم پرداخت. وقتی که در حوزه بهره‌وری داده‌های واقعی فانوس دریایی‌ها رو می‌بینیم، عملاً مواجه می‌شیم با منافع بزرگی که اینها تونستن از فناوری به دست بیارن. به طور مثال در حوزه افزایش بهره‌وری بین 3-400% دستاورد در بین فانوس دریایی ها داره دیده میشه، یا در حوزه OEE Overall Equipment Effectiveness، بحث اثر بخشی کلی تجهیزات، ما با نرخ 2-85% روبرو هستیم. یعنی فانوس دریایی‌های مختلف تونستن یه عمل کردی بین 2-85% بهبود در این مؤلفه رو ایجاد بکنن. در حوزه کاهش هزینه تولید 2-70%، در حوزه کاهش هزینه عملیات 1-100%، و در نهایت در خصوص کاهش هزینه های کیفیت ما 2-100% رو میبینیم که اتفاق افتاده. این نکته رو باید عنایت بفرمایید که اینها از جنس پیشبینی نیست، اینها از جنس ریل و واقعیت آن چیزی است که اتفاق افتاده و داره گزارش میشه. وقتی این اعداد رو میشنویم ممکنه بعضی از عزیزان بگن که خب ما توی شرکت‌های خودمون که نمیتونیم این درصدها رو محقق کنیم. اما سوال اینه که ما 100% نمیتوانیم، 70% نمیتوانیم، 50% نمیتوانیم، آیا 10% هم نمیتوانیم، 5% هم نمیتوانیم، 2% هم نمیتوانیم؟ طبیعتاً با تمام محدودیت هایی که داریم میتوانیم قدمی هرچند کوچک در راستای تحقق این ارزش ها برداریم، که تازه شاخه اولش که بهره‌وری بود رو در کنار هم دیدیم. حوزه دومی که فانوس دریایی ها از طریق فناوری تونستند بهبودش بدن داستان چابکی است، جایی که میبینیم کاهش موجودی تونسته 5-100% اتفاق بیفته، یا بحث آن تایم دلیوری بین 1-33% تونسته بهبود پیدا بکنه. حوزه سوم حوزه پایداری است که بسیار اهمیت داره. ما توی کشورمون اگر 1 یا 2 دهه پیش مباحث پایداری برامون جز مباحث شیک و مجلسی و برندساز بود، این روزها دیگه ما داریم وسط بحران پایداری زندگی میکنیم. برخی از شرکت‌های صنعتی ما تولید اصلیشون داره توی بهار و پاییز اتفاق میفته، چون روزهایی از تابستان رو برق ندارن و روزهایی از زمستون رو گاز ندارن. لذا داستان خیلی جدیه، یا مسئله آب موز به یکی از چالش‌های صنعتمون تبدیل شده. اما بریم ببینیم این فانوس دریایی‌ها چی کار کردن. ما تو حوزه GHG یعنی گرین هاوس گاز، گازهای گلخانه‌ای، 8-100% تونستیم بهبود ایجاد بکنیم با استفاده از فناوری‌های دیجیتال، یعنی فانوس دریایی‌ها این کار انجام دادن. یا تو حوزه کاهش مصرف آب 5-75% میبینیم دستاورد به دست اومده، و در حوزه انرژی افیشنسی یا کارایی انرژی 1-100% نتیجه به دست آمده که نشاندنده اینه که ما میتوانیم با سلاحی به اسم تحول دیجیتال و فناوری‌های دیجیتال مسئله پایداری رو مورد توجه قرار بدیم و اوضاع بهتری رو ایجاد کنیم. و حوزه چهارمی که فانوس دریایی ها به طور جدی بهش پرداختن مبحث ارتقاء ایمنیه. برحال شرکت های صنعتی مملو از موقعیت های خطرناک و ریسک هایی که کارکنان عملیاتیشون با اونها دست و پنجه نرم می کنن و یکی از دغدغه های کارفرماها و مدیران شرکت ها اینه که بتونن تعداد فوتی ها و تعداد حوادث رو کاهش بدن. این موضوعیه که این روزها با فناوری های دیجیتال بهش پرداخته میشه و ما میتونیم از مزایای اونها استفاده بکنیم برای اینکه سیفتی و ایمنی رو ارتقا بدیم، همون جور که فانوس دریایی ها انجام دادن. مثلا با پایش ریل تایم یا بلادرنگ و نظارت مستمر بر متغیرهای ایمنی عملا بتونیم پیشگیری داشته باشیم از حوادث، یا با تحلیل پیشبینانه مخاطرات و امکان تشخیص و واکنش سریع بتونیم کاری رو انجام بدیم، یا بتونیم بر عملیات جدی صنعت از راه دور کنترل بکنیم و کاهش نیاز به حضور فیزیکی کارکنان رو اونجا داشته باشیم. یکی دیگه از کاربردها تو حوزه ایمنی که داره استفاده میشه عملا ارتقاء آموزشی این حوزه هست برای کارکنان تا در محیط‌های شبیه سازی شده‌ای بتونن بیاموزن که چگونه باید از خودشون مراقبت بکنن و از تجهیزات استفاده بکنن و نهایتاً با پایش خرابی تجهیزاتی که کارکنان استفاده میکنن احتمال سوانح رو به دلیل این خرابی بتونیم کاهش بدیم. موضوعی که باید بهش دقت بکنیم اینه که جان انسان و سلامتی انسان ارزش بسیار بالایی داره که با هیچ ریال و دلاری نمیشه در صورت صدمه دیدن اون رو جبران کرد و امروز مدیران به جهت اخلاقی باید خودشون رو پاسخگو بدونن در برابر این که برای ارتقای ایمنی در محیط‌های صنعتی چه کردند، که فکر می‌کنم یکی از موارد تحول دیجیتال مسئولیت پذیر یا ریسپانسیبل دیجیتال ترانسفورمیشن توجه به چنین مباحثیه. مجمع جهانی اقتصاد و مکنزی در ادامه بررسی که روی داده‌های مربوط به فانوس دریایی‌ها داشتن تونستن 139 مورد کاربرد یا یوز کیسی رو شناسایی کنن که فناوری توانسته مسائل شرکت‌های صنعتی رو حل بکنه و پیشنهاد می‌کنم دوستانی که مشغولن در این حوزه، کارشناسان، مدیرانی که به دنبال حل مسائل صنعتی خودشون با فناوری‌های دیجیتال هستن، این 139 یوز کیس رو بررسی کنن. البته ما باید با عینک و نگاه مسئله محور سراغ این یوز کیس ها بریم تا گم نشیم. ما اگر بدون عینک مسائل خودمون بریم نمیتونیم انتخاب بکنیم که کدام یک از این یوز کیس ها میتونه ما کمک کنه و چه بسا درگیر کاربردهای فشنیستی از فناوری بشیم. اما وقتی که مسئله محور نگاه میکنیم میتونیم این موارد کاربرد رو در حکم داروهایی ببینیم برای بیماری هایی که سازمانمون داره و در حکم درمانی ببینیم برای مسائلی که شناسایی کردیم. این 139 یوز کیس در دو بخش عمده مانیفکتچرینگ سایت و ولیو چین عملا دستبندی شده و مؤلفه های جالبی داخلش هست. مثلا در مورد دیجیتال اسمبلی یوز کیس هایی داریم، در مورد دیجیتال مینتیننس بحث نگهداری دیجیتال، داستان دیجیتال پرفورمنس منیجمنت مدیریت عملکرد دیجیتال، دیجیتال کوالیتی منیجمنت مدیریت کیفیت دیجیتال. اینا ذیلش موارد مختلفی از یوز کیس ها هست که داره با ما این ایده رو تسهیم میکنه که چگونه از فناوری بتونیم برای حل مسائلمون استفاده کنیم. و در بخش دوم که حالا end to end value chain هست، اونجا شاهد کانکتیویتی و اتصال شبکه تأمینمون هستیم، یا مواردی مثل توسعه محصول رو تونسته با فناوری ارتقا بده، داستان end to end planning رو پوشش داده، و بحث customer connectivity یا اتصال مشتری یا مشتری متصل رو عملا مورد توجه قرار داده. خیلی ممنونم که بنده رو در 21مین اپیزود از پادکست مدرسه تحول دیجیتال دنبال کردید و امیدوارم در آینده نزدیک بتونم با اپیزودی دیگر در خدمت شما باشم. تا اون زمان شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدارم.